ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. طوفان سندی با سرعت 130 کیلومتر در ساعت به نیویورک رسید. دو ناو جنگی ایران در سودان پهلو گرفتند. به اعزام 4000 نفر از دانش آموزان دختر خراسان جنوبی به اردوهای راهیان نور آغاز شد. طوفان سهمگین سندی دوشنبه شب به وقت محلی با سرعت 130 کیلومتر در ساعت به نیویورک در سواحل شرقی آمریکا رسید. گزارش‌های شبکه‌های تلویزیونی آمریکا و خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکی است که در منطقه منهتن نیویورک آب وارد خیابان‌ها شده و یک ساختمان نیز فرو ریخته است. شبکه تلویزیونی CNN از ورود آب به داخل مترو در منهتن و نیز برخی از تونل‌های حمل و نقل شهری خبر داد. همچنین بخش‌های بزرگی از منهتن با قطع برق در تاریکی فرو رفته و تمامی فرودگاه‌های نیویورک نیز بسته شده است. پیش از این مسئولان دو نیروگاه اتمی نیوجرسی اعلام کرده بودند که با شروع طوفان کار این نیروگاه‌ها را متوقف خواهند کرد. ناوهای ایرانی خارک و نقدی روز دوشنبه در سواحل سودان پهلو گرفتند. به گزارش خبرگزاری فارس این دو ناو جزئی از ناوگروه اعزامی به آبهای آزاد و بین المللی هستند و قرار است فرماندهان و مسئولین آنها با فرماندهان نیروی دریایی سودان دیدار و گفتگو کنند. دیدار ناوهای ایرانی از سودان در حالی است که سه‌شنبه گذشته دولت سودان مدعی شد که اسرائیل در انفجار کارخانه تسلیحاتی یرموک در جنوب خارتوم پایتخت این کشور دست داشته است. برخی روزنامه‌های اسرائیل نوشتند که کارخانه یرموک با فعالیت نظامی ایران علیه اسرائیل در ارتباط بوده است. سرهنگ پاسدار علی قاسمی معاون سپاه انصار و رضای خراسان جنوبی خبر از اعزام 4100 تن از دانش آموزان دختر این استان به اردوهای راهیان نور داده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر این دانش آموزان با 112 دستگاه اتوبوس و در قالب 10 کاروان به این اردوها اعزام می شوند و گروه اول آنها روز دوشنبه اعزام شده است. تا یه هفته های گذشته و در پی کشته شدن 26 دانش آموز دختر بروجنی اعزامی به اردوی راهیان نور، نحوه برگزاری این اردوها با انتقادات بسیاری از جمله از سوی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده بود. یک مقام نظامی اسرائیل روز دوشنبه گفت تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به حزب‌الله لبنان ضربه زده و باعث کاهش آن شده است. رویترز به نقل از این مقام اسرائیلی که نام وی منتشر نشده اعلام کرد با این وجود حزب‌الله هنوز دارای زرادخانه بزرگی از سلاح است و نیرومندتر از نبرد سال 2006 با اسرائیل است. این مقام اسرائیلی همچنین از احتمال دستیابی شبه نظامیان از جمله حزب‌الله لبنان به سلاح‌های شیمیایی سوریه ابراز نگرانی کرده است. و یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران را رد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری مهر آقای آل اسحاق در بازدید از نمایشگاه مطبوعات در تهران گفت خبر نامزدی من کذب محض است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 50مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به جایگاه مشکلات صنفی کارگران و نیز برخوردهای امنیتی قضایی صورت گرفته با آنان در نزد فعالان و سازمانهای حقوق بشری اختصاص دارد. اما نخست خبرها که همکارم فرین عاصمی برای من میگوید.
گوید سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی با اشاره به کاهش 60-80% تولید در صنعت خودروسازی ایران نوشت که این بخش در آستانه ورود به بحران خطرناکی است که در این صورت صدها هزار نفر بیکار خواهند شد و بحران معیشتی برای خانواده‌های آنها به وجود خواهد آمد. این سایت نوشت حدود 70 شرکت قطع ساز تعطیل و 115 هزار کارگر آنها بیکار شدند. بیش از 600 کارگر کارخانه های صنایع فلزی شماره 1 و 2 تهران به تمامی مطالبات خود دست یافتند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه های صنایع فلزی در پایان آخرین تجمع های اعتراضی خود در روزهای 22 و 23 مهر ماه در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری تهران به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق معوقه خود و واریز نشدن بیمهشان به حساب سازمان تامین اجتماعی اعتراض کرده بودند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد بیش از 50 نفر از کارگران نساجی مازندران با تجمع در تشکیلات خانه کارگر مازندران خواستار پیگیری این تشکل نسبت به مطالبات خود از مسئولین کشور و استان مازندران شدند. بر اساس این گزارش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر استانیش به مازندران برای بازسازی این کارخانه و پرداخت حقوق کارگران قول مساعد داده بود، اما این وعده ها عملی نشدند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که رانندگان تانکرهای سوخت رسان به اعتصاب خود پایان دادند و با سوخت رسانی به پمپ بنزین ها ازدحام مردم در اصفهان کاهش یافت. رانندگان تانکرهای سوخت در اصفهان با خواست افزایش کرایه به مدت یک روز اعتصاب کرده بودند. رئیس انجمن صنفی رانندگان اتوبوس‌های برون شهری استان اصفهان خواستار این شد که رانندگان این صنف زیر مجموعه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار بگیرند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عزیزالله کهلانی گفت رانندگان اتوبوس‌های جاده‌ای با همه خطری که آنها را تهدید می‌کند زیر مجموعه این قانون محسوب نمی‌شوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارشی نوشت تقلیل تولید، تعطیلی اخراج و پرداخت نشدن دستمزد کارگران در کارخانه‌های شهر صنعتی کاوه بیداد می‌کند. در این گزارش به وضعیت نابسامان شرکت‌های فنرسازی خاور، ساوه ایران، پاکوش، بنرو، ران ایران و بهینه تکنیک اشاره شده است. شاهرخ زمانی عضو زندانی سندیکای کارگران نقاش تهران در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر در ایران درباره پرونده قضایی خود نوشته است. به گزارش سایت ملی مذهبی او با اشاره به بازداشتش در خرداد سال گذشته و آنچه 40 روز شکنجه جسمی و روحی در اداره اطلاعات تبریز نامید نوشت که در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته سوسیالیستی به 11 سال زندان محکوم شده است. آقای زمانی با رد اتهام‌های وارد شده به شرایط زندان تبریز پرداخته و از آن به شدت انتقاد کرده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مشکلات صنفی کارگران و همینطور برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری در ایران موضوعاتی نیستند که تنها توسط سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در ایران و جهان و همچنین سازمان بین‌المللی کار مورد توجه قرار گرفته باشند. به جز اینها، سازمان‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌کوشند در جهت بهبود وضعیت کارگران و همچنین فعالیت فعالان کارگری در ایران اقداماتی انجام دهند. منظور سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان است، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در این مورد می‌گوید:
مهمترین مشکلاتی که کارگران دارند این است که حقوق معوقه اونها پرداخت نمیشه اکثرا و همچنین قراردادهای کوتاه مدت بدون اینکه حفاظتی از آینده اونها باشه باشون منعقد میشه و به عبارت دیگر بیکاری است و اگر هم کاری داشته باشند موقتی است و اون کار انقدر درآمدش کمه که کفاف مخارج سرسام‌آور زندگی یک کارگر رو نمیده.
از خانم عبادی درباره برخوردهای امنیتی و قضایی قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران می‌پرسم.
در حالتی که طبق قانون اساسی تأسیس انجمن‌ها و نهادهای مدنی آزاد و احتیاج به کسب مجوز از هیچ مقام و مرجعی هم نداره، حکومت جمهوری اسلامی اجازه تشکیل سندیکا و اتحادیه‌های کارگری رو نمیده و وقتی که کارگرها دور هم جمع میشن که اتحادیه خودش رو داشته باشن، این رو اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکنه. به همین دلیل تعدادی از کارگران ما به علت سندیکا خواهی به زندان افتادند و علاوه بر اون وقتی که کارگران اعتراض میکنن و حقوق موقعه خودشون رو مطالبه میکنند، باز هم متهم میشوند به اغتشاش و با اتهامات امنیتی به زندان میفتند.
در حال حاضر تعدادی از فعالان کارگری به اتهامهای امنیتی در زندان به سر میبرند، از جمله رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، پدرام نصراللهی و بهنام ابراهیم زاده. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گوید:
کشور ایران، وقتی میگم کشور ایران یعنی فقط دولت ایران نیست، حالا بگیم دولت گذشته یا دولت جمهوری اسلامی. کشور ایران از 1154 به دو عهدنامه بزرگ بین‌المللی زیر عنوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی پیوسته. یعنی چی؟ یعنی این عهدنامه ها در مجلس شورای ملی اون زمان 1154 تصویب شده. یعنی حداقل به صراحت ماده 9 قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلیه، هرچند که از نظر مقررات حقوق بین المللی مقدم بر قوانین هر کشور و حتی قانون اساسی اون کشور. خب وقتی شما این میثاق رو نگاه میکنید در حوزه حقوق اجتماعی اقتصادی، میبینید که مثل حق زندگی، مثل آزادی بیان، مثل آزادی مذهب، مسئله آزادی تشکیل اتحادیه، انجمن و سندیکاهای سنفی حرفه‌ای هم جزء حقوق بشره. و اینجاست که من متاسفانه سالهاست که به همون صورتی که جمهوری اسلامی با گروه های سیاسی عمل میکنه، به همون صورت هم با فعالان مدنی در حوزه حقوق سنفی رفتار میکنه.
در این میان در کنار فهرست سازمان های حقوق بشری که به مسائل کارگری در ایران توجه داشتند، میتوان نام احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران را نیز افزود. او از جمله در سومین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مهر ماه سال جاری گفت فعالان کارگری به خاطر تلاش برای تشکیل اتحادیه یا سازماندهی اعتصاب به شدت مجازات شده اند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر مقیم وین که گزارش های احمد شهید را دنبال کرده است، توضیح بیشتری در این زمینه می دهد.
آقای احمد شهید ضمن اینکه خب گفته که مطابق قانون کار در شرایط ویژه انجمنهای اسلامی و انجمنهای صنفی امکان وجود رو دارن در جمهوری اسلامی، ولی تاکید کرده که بسیار از حقوق کارگران عملاً تامین نمیشه و مطلب در این گزارش اشاره نکرده، ولی کن با اینکه اشاره شده به اینکه خب ایران جزو سازمان بین المللی کار هست، سری از کنوانسیون های اصلی سازمان بین المللی کار، یعنی کنوانسیون شماره 87 و 98 اون که به مسئله حق سازماندهی کارگران میپردازه و همچنین به داشتن قرارداد جمعی و یک کنوانسیون شماره 138 که به حداقل سن کار کودکان اشاره داره، اینها جزو کنوانسیون های بسیار جدی و اساسی هستند که توسط جمهوری اسلامی امضا نشده.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته است: مشکلات و سختی‌های کاری فراوانی در این روزها گریبانگیر دریانوردان شده است و کسی هم به آنها توجهی ندارد. این شنونده در مورد این مشکلات به پرداخت نشدن حق ماموریت ارضی و حق حضور در مناطق جنگی و مناطق تحت فعالیت دزدان دریایی به دریانوردان اشاره کرده است. پیش از پایان رسیدن برنامه این هفته کارنامه، ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می‌کنم. ماده 145 قانون کار می‌گوید فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی در اجرای پیمان دست جمعی کار مؤثر نیست و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد. شما می توانید مشکلات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 2420 2211 2212 در میان بگذارید.